مورد نیاز برای صدور مجوزهای مربوط از سال گذشته انجام شده در برنامه هفتم، شاهد ایجاد و راه اندازی چندین زنجیره ارزش در استانهای مختلف کشورمون بودیم و فعالیت‌های پیش تولید تا فعالیت‌های حین تولید، فراوری‌های بعد از تولید و نهایتاً صادرات رو این زنجیره‌ها در بر گرفتن و در بخش‌های مختلف آبزیان پرورشی دریایی و همچنین آبزیان حوزه صید و سیاری کشورمون دارن فعالیت می‌کنن. در بخش فراوری آبزیان خب زیرساختای خوبی رو توی سالیان گذشته شاهد بودیم که بخش غیر دولتی ایجاد کرده، واحدهای فراوری متعددی که توی استانهای مختلف کشورمون ایجاد شدن و بعضی از این واحدها به صورت مکانیزه نیمه مکانیزه دارن فعالیت میکنن و محصولات و فراوردهای مختلفی رو از آبزیان به بازار عرضه میکنن. اکثر خیلی از اینها واجد استانداردها و معیارهای اتحادیه اروپایی هستن و میتونن به اروپا صادر بکنن به صورت مستقیم و بعضی از اونها هم کدهای رجیستری مربوط به اتحادیه گمرکی اوراسیا رو دارن که میتونن به روسیه صادرات و پنج کشور عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا رو داشته باشن و در صورت سازماندهی این بخش به نحوی بوده که میتونن صادراتشون رو هدایت بکنن به سمت بازارهای قابل عرضه محصولات شیلاتی کشورمون و پذیرشگر محصولات شیلاتی کشور، ایجاد زنجیرهای ارزشی که در برگیرنده تمام فعالیت‌های بخش باشه همچنان مورد حمایت سازمان شیلات و بخش‌های مرتبط در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هست و یکی از کارهایی که ما خیلی به دنبال اون هستیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم، پایش و ایجاد قابلیت ردیابی و همچنین نظاممند کردن این زنجیره ها هستن که بتونیم اونها رو متمرکز بکنیم و اون امکاناتی رو که مورد نیازشون هست به صورت هدایت شده تر و هدفمندتر در اختیارشون قرار بدیم.
و اینکه آقای دکتر گوشایی، چقدر بحث آموزش سرزمین در حوزه شیلات مورد توجه قرار گرفته با توجه به اهدافی که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت تعریف شده و تلاش هایی که در راستای توسعه زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی حوزه شیلات داره صورت میگیره؟
یکی از موضوعات اصلی که عموماً توی بخش کشاورزی باش مواجه هستیم و سوالات زیادی هم در این زمینه مطرح میشه، بحث‌های مربوط به ابلاغیه‌های الگوی کشته.
بله.
که مبتنی بر همون طرح‌های آمایش سرزمین میتونه باشه و توانمندی‌های محیطی و توانمندی‌های اقتصادی و ذاتی که هر بخش میتونه ازش بهره‌مند بشه یا داشته باشه. خوشبختانه در بخش آبزی پروری ما شاهد رونمایی از الگوی کشت آبزی پروری کشورمون همراه با برش‌های استانی اون بودیم از طریق مؤسسه تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بین سازمان شیلات ایران و این سازمان مبادله شد و الگوی کشت آبزی پروری ابلاغ شد برای اینکه عملیاتی بشه و اجرایی بشه. توی بخش‌های دیگه کشاورزی هم این الگوی کشت در حال آماده سازی است، بعضن ابلاغ شده و بعضی در دست اقدام هست که انشالله ابلاغ خواهد شد. اما در بخش آبزی پروری ما تقریبا داریم به سمت این میریم که بتونیم از این الگوی کشت استفاده بکنیم و بر مبنای پتانسیل یابی و توانمندیایی که بر حوزه مطالعات آمایش سرزمین اتفاق افتاده و با نگاه پایدار به توسعه آبزی پروری در قبال تناسبمون با حفظ محیط زیست داریم گام برمی‌داریم و عمدتاً هم دنبال این هستیم که بتونیم از منابع آب و خاک بیشترین بهره برداری و بیشترین بهره وری رو داشته باشیم که آسیب کمتری رو به محیط طبیعیمون وارد بکنیم. یکی از موضوعاتی که اینجا مطرح است بعد از اینکه این الگوهای کشت آماده شد و ابلاغ شد این است که حاکمیت بالا دستی که وزارت جهاد کشاورزی باشه به نظر میرسه که بایستی وارد این بخش هم بشه که تنظیمگری بین این الگوهای کشت رو هم انجام بده، چون ما با شرایط سریع تغییرات اقلیمی مواجه هستیم. خیلی جاها رو میبینیم که نوع کیفیت آب داره تغییر میکنه، جایی رو میبینیم که شرایط آب و هوایی تغییر پیدا کرده، یا جاهایی ممکنه که ارزش آفرینی اقتصادی و در واقع اون انتظار اقتصادی که از بهره برداری خاص داریم در یک نقطه میبینیم و نسبت سرمایه گذاری و متناسب سازی اون با درآمدهایی که بایستی حاصل بشه میتونه ما رو به سمت الگوی کشت متناسب تری حتی با حرکت از یک بخش به سمت بخش دیگه هدایت بکنه. من به عنوان مثال الان مثال عرض میکنم، اگر مثلا در استانی ما شرک گلخانه‌ای رو پیش بینی کردیم که برای یه سبزی و سیفی بایستی بهره برداری بشه از اون و برای اینکه آب مناسب برای اون رو داشته باشیم بایستی آب شیرین بشه و در اختیار این کشت گلخانه قرار بگیره، همین شرایط رو باید بسنجیم ببینیم که در حوزه شیلات و آبزیان با استفاده از آب شور در گردش در همون محیط گلخانه‌ای ما چه اندازه میتونیم در سرمایه گذاری صرفه‌جویی بکنیم و چه مقدار میتونیم افزایش درآمدهای صادراتی در اون بخش رو داشته باشیم. این متناسب سازی و مقایسه‌ای که در این بخش انجام میشه ممکنه که ما رو هدایت بکنه به این که حتی تغییر الگوی کشت رو هم داشته باشیم، یعنی جابجایی الگوی کشت رو از یک سمت به سمت دیگه داشته باشیم و این میتونه در راستای حفظ منافع ملیمون و همچنین حفظ محیط طبیعیمون بهمون کمک بکنه.
آقای دکتر گلشهی، در ماده 35 آن برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت بنده به قسمت چهارمش اشاره شده که وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهادهای دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های مربوطه خام فروشی نهادهای دام، طیور و آبزیان رو تا 50% کاهش بده و واحدهای مقداری دامداری آبزی پروری میتونن پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحدهای تولیدی خودشون اقدام کنن. در رابطه با این ماده بفرمایید که چه اقداماتی رو سازمان شیلات انجام داده، چه برنامه‌ریزی‌هایی پیش روش هست. بفرمایید.
توی این زمینه خب بخش شیلات آبزیان شاید بتونیم بگیم که یکی از بخش‌های پیشگام در حوزه تولیدات دامی بوده و اغلب خوراک مورد استفاده در بخش آبزیان پرورشی کشورمون در کارخانجات تولید خوراک آبزیان که به صورت اختصاصی برای این حوزه طراحی شدن داره تولید میشه و در اختیار پرورش دهنده ها قرار میگیره و به صورت غذایی تحت کنترل و با قابلیت تولید متمرکز داره تولید میشه و نهادها هم در همین کانال هدایت میشن. یه بخشی رو ما داریم تحت عنوان مایان گرمابی که اینها قابلیت این رو دارن که برای بخشی از تولیداتشون نهاده رو به صورت مستقیم استفاده بکنن و شاید کمتر نیاز داشته باشن به غذای کارخانه‌ای و کنستانتره که در داخل خوراک کارخانجات خوراک آبزیان تولید بشن. و در کنار این موضوع با توجه به اینکه توی سند برنامه بهش اشاره شده، تقریبا میتونم بگم که توی این بخش ما به اون اهداف دسترسی پیدا کردیم از قبل. منتهی مراتب یه بحثی رو که توی سند برنامه عمدتا هم من فکر میکنم بیشتر به خاطر روی کرده به دام و طیور که کمتر از غذای کنستانتره و با تولید متمرکز استفاده میکنن تنظیم شده، این است که ما بیایم این غذا رو به همون شکلی که در کارخانجات تولید میشه در بخش آبزی پروری یا در بخش دامی تولیدات دامی ما هم در داخل مزارع هم تولید بکنیم و در اختیار اون آبزی یا دام مورد پرورشمون یا طیور مورد پرورشمون قرار بدیم. یه مقداری نیاز به ایجاد نظام‌های بهره برداری و نظام‌نامه‌های بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی داره که تحت اختیار سازمان دامپزشکی هست و سازمان محترم دامپزشکی بر مبنای ملاحظات فنی و بهداشتی که در این حوزه داره میتونه سیاست گذاری بکنه که اون مزرعه قابلیت این رو داره که خوراک رو در محل مزرعه تولید بکنه یا اینکه نه باید حتما از غذای کارخانه‌ای استفاده بکنه. الان تولید این غذای کارخانه‌ای رو در بخش آبزیان ما به صورت متمرکز داریم، اما اینکه در داخل مزارع تولید بشه اون دیگه برمیگرده به رویکردهای بهداشتی که سازمان دامپزشکی خواهد داشت و اینکه ما آیا میخواییم بخشی از سرمایه گذاری رو که توی حوزه کارخانجات خوراک آبزیان ایجاد کردیم و سرمایه گذاری شده برای تولید این غذای کنستانتره به سمت مزارع و سرمایه گذاری مجدد در این حوزه به اصطلاح هدایت بکنیم یا نه؟
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر عیسی گلشهی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات.
دکتر مصطفی شریف روحانی هستم، استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دبیر کانون هماهنگی دانش صنعت بازار آبزیان وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری. در دنیا حدود 223 میلیون تن محصولات شیلاتی در واقع تولید میشه و رقم تولیدات آبزی پروری در واقع 130 میلیون تن از این محدوده رو شامل میشه که 312 میلیارد دلار قیمت جهانیش هست. 62% کل تولیدات دنیا در حوزه آبهای داخلی هست و 37% در حوزه آبهای دریایی و ساحلی. ما در داخل 1,400,000 تن تا 1.5 میلیون تن در واقع محصولات شیلاتیمون حجم تولیدش هست که 55% رو صید تشکیل میده و 45% رو آبزی پروری، که در واقع روی کرد هم توسعه آبزی پروری هست به جهت اینکه کاهش فشار و منابع و ذخایر دریایی اتفاق بیفته. ما حدود 210 هزار تن حجم صادرات شیلاتیمون هست که رقم حدود 650 میلیون دلار رو شامل میشه. اصولا خب رتبه ما در دنیا رتبه 23 هست در تولید آبزیان و کلن سرعت رشد آبزی پروری هم در دنیا در حوزه تولیدات دامی بیشترین سرعت رشد هست، یعنی حدود 8.7% هست، در حالی که در دام و طیور این رقم 2.8% هست. نکته جالبی که هدف گذاری های سازمان خاربار جهانی هست اینه که ما تا سال 2050 پیش بینی شده که جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر برسه و باید 60% افزایش تولید غذا داشته باشیم و در این حال 24% از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ایمون رو کمتر بکنیم. در این میان آبزیان بهترین فرصت هست برای تأمین پروتئین حیوانی در دنیا و به همین خاطر تدابیر خیلی خوبی برای توسعه در واقع تولیدات شیلاتی گذاشته شده و گونه های هدف به خصوص در مناطق خشک و کم آب و دارای اراضی آبهای نامتعارف مثل ایران، گونه هایی مثل تیلاپیا که به راحتی ما میتونیم هاب منطقه‌ای تولید این محصول ارزشمند بشیم برای بازار 400 میلیون نفری کشورهای اطرافمون، که خب میطلبه تمهیداتی فراهم بشه که هم دستگاه‌های نظارتی در واقع با اطمینان کامل و هم دستگاه‌های بهره‌بردار و اجرایی و هم تولید کنندگان با رعایت اون مفاد در واقع ما رو به یه تولید پایدار برسونن.
آقای دکتر گوشایی، در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های روز، آیا در کشور ما در حوزه آبزیان تولید ماهی ما در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته وضعیتمون به چه صورتی است؟ آیا واقعا در این حوزه داریم از فناوری‌های روز دنیا استفاده می‌کنیم و در چه زمینه‌هایی نیاز هست که بیشتر مورد توجه قرار بگیره و سعی بکنیم توسعه بدیم به کارگیری و بهره‌مندی از فناوری‌های روز رو در حوزه آبزیان؟
بله، در مورد استفاده از فناوری‌های پیشرفته، خب خیلی از مزارع کشورمون روی کرده این که بیایم از فناوری‌های نوین و با قابلیت افزایش بهره‌وری خصوصا بر مبنای افزایش تولید در واحد سطح و حجم رقابت و گرایش وجود داره که بخوان از اونها استفاده بکنن. بعد نگاه بکنیم اون قوانین و موضوعی که کنار این موضوع دارن فعالیت میکنن و آبزی پرور تحت نظارت اونها کار تولیدیش رو انجام میده، هم یه همچین رویکردی رو دارن یا نه. ما به عنوان سازمانی که متولی این موضوع هستیم و سیاست گذار این موضوع هستیم و همچنین وزارت جهاد کشاورزی، دنبال این هستیم که واقعا مردم بیان با استفاده از مکانیزاسیون، تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر مواردی که هستن، میزان بهره‌وری رو بالا ببرن، میزان تولیداتشون رو ارتقای کیفی بدن و ارتقای کمی بدن و در این حوزه سرمایه گذاری ها رو انجام بدن و تولید کننده هم بعضا در این راستا گام برداشته و تقریبا میتونم بگم بجز آبزیان پرورشی دریاییمون که در گام توسعه تولید کمی اونها هستیم، بقیه بخش دارن کم و بیش از این تجهیزات و فناوری ها استفاده میکنن، چه به صورت خودجوش از طریق سرمایه گذاری ها و مراودت داخل بخش غیر دولتی و چه به صورت کمک های آموزشی، ترویجی و سایر فعالیت هایی که دولت هم در معاونت علمی فناوری نهاد محترم ریاست جمهوری داره انجام میده و هم در داخل سازمان شیرات ایران و مجموعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی که داره اتفاق میفته. اما اینکه بلاظ قوانین و مقرراتی گفتم که بایستی اونها هم هدایت کننده و تشویق کننده آبزی پرور باشه در این بخش، ما الان با یه چالش جدی مواجه هستیم که وقتی آبزی پرور میاد مزرعهش رو مکانیزه میکنه برای اینکه استفاده بهینه بکنه از آب، آب کمتر مصرف کنه. در این مکانیزاسیون حتی تصفیه های اولیه پساب رو هم داره انجام میده و این کار رو صورت میده، در مقابل افزایش تولید در واحد سطح یا حجم بیشتری رو خواهد داشت. این افزایش تولید و افزایش بهره برای الان به لحاظ ذاتی داره با جریمه مواجه میشه، به این معنا که سازمان های مدیریت آب منطقه‌ای موقعی که با این افزایش تولید روبرو میشن، چون آب بها رو بر مبنای میزان تولیدات مزرعه تعریف کردن، فقط به تولید نگاه میکنن نه به میزان تولید در واحد آبی که دارن در اختیار مزرعه قرار میدن و به لحاظ کمین داره کاهش پیدا میکنه. وقتی یه مزرعه از میزان 10 کیلوگرم در واحد متر مربع میرسه به 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم، بر مبنای 40 کیلوگرم ارزش اون آبزی در بازار به نسبت درصدی که در قانون پیش بینی شده از اینها دارن آب بها دریافت میکنن و این اصلا تناسبی با اون سرمایه گذاری و مکانیزه‌ای که در سطح مزارع داره اتفاق میافته نداره و طبیعتاً
تقریباً یک عامل بازدارنده.
بله دقیقاً یک عامل بازدارنده است برای استفاده از فناوری‌ها و کمتر پرورش دهنده رو ترغیب میکنه به اینکه بیاد سرمایه گذاری بکنه تو این بخش، در حالی که اگه این ما مکانیزم تشویقی تو این زمینه به کار بگیریم، هم آب کمتری مصرف خواهد شد، هم اعداد مندرج در پروانه‌های بهره برداری واقعی تر خواهند شد و هم اینکه اون تولید کننده های خصوصا خوردمون به این سمت خواهند اومد که محیط طبیعی رو بهتر حفظ بکنن.
و آقای دکتر گوشایی، در رابطه با همین مشکلی که پیش روی بسیاری از تولید کنندگان هست، سازمان شیرات چه اقدامی انجام داده؟
ما برای اینکه بتونیم این مشکل رو حل بکنیم الان در حال رایزنی از طریق نماینده وزارت جهاد کشاورزی که معاونت محترم آب و خاک هست در وزارت نیرو، مراودت لازم رو برقرار کردیم با وزارت نیرو برای اینکه بتونیم از این قانون افزایش بهره وری استفاده بکنیم و در واقع این سوء برداشتای ناشی از ابهام در تفسیر و قانون رو بتونیم با هم دیگه حل و فصل بکنیم. امیدوار هستیم که بتونیم این اقدام رو انجام بدیم. اگر این گام برداشته بشه، فکر میکنم یه جهشی رو در افزایش تولید آبزیان در حتی استفاده از منابع موجود خواهیم داشت
انشاءالله. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات. خیلی تشکر میکنم که با برنامه هفتم همراه بودید.
ممنون از شما و شنوندگان محترم برنامه، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. و ما در برنامه امروز، برنامه هفتم، با همراهی جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات، نگاهی داشتیم به آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت در رابطه با این حوزه مورد توجه قرار گرفته، تکالیفی که قانونگذاران در حوزه شیلات در نظر گرفتن و چالش‌هایی که پیش روی این حوزه هست. امیدواریم که بتونیم فراتر از آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه شیلات مورد توجه قرار گرفته، با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر گلشاهی و ظرفیت موجود و تعامل بین بخشی که انتظار میره شکل بگیره، شاهد رشد و توسعه حوزه شیلات در اقتصاد کشورمون باشیم. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
هرانچه در جستجو یانید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیش رفت.
خوش اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس‌های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن 2 اقتصاد.
2 اقتصاد.
وقتی دیگر باران نبارد، باران نبارد،
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون ها بودن و راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتش رو شروع کرد و مختصر ساعت 14 دیگه اجباری شد و اینا.
دیگار رو برداشتن با چند نفر که برن به حساب گوسفندها رو شیرشون رو بدوشونن. وقت چند نفر جلوشون رو گرفتن، این ها دور زدن این کوچه اون کوچه که به حساب دو سره این ناشون رو ور ندارن.
مادر من از منزل نمیتونست بیاد بیرون، از همین ترس آژان و پاسبان و که رو سره رو میکشیدن و فران. چون که من رفتم مدرسه به بچه ها گفتم بابام رفته حبس. به من از این گفتم رفته حبس کنن چی کار کرده رفیقام؟ خب این داره من بچه 6 ساله نمیدونم متوجه میشین اینکه نتونه اظهار بکنه. میدونستیم بابای ما چاقو نکشیده، دزدی که نکرده، متوجه هستی؟ برای اون سوالی که اونا میکردن که چی کار کرده، من یادم هنوز اون عکس العملش که منو زجر میداد که من میدونستم که پدر من در یک جریان دیگری بوده که ارتباطی به این حرف ها نداره، ولی نمیتونستم اظهار بکنم. مرحوم آژام تو دفاعیاتشون نوشتن 17 نفر بودن که اینا داستان حکم اعدام هم تقاضا کرد برای اینها، اینا در چیز دادگاه نظامی محاکمه میکردن. و وقتی هم که حکم اعدام رو قرائت کرده بوده، گفتم چون که اینها بر علیه تاج و تخت 17 نفر بر علیه تاج و تخت قیام کردن، من برای همه اونها تقاضای اعدام میکنم. من اعدام رو خیلی همچین محکم گفته بوده که اینا خودشون رو ببازن. اینها
تو روستان که میدونی چادر زیاد و موقع مهم نبوده، فقط با روسری همه حجابشون بوده. بعد اینا رفتن از این کوچه بون کوچه گیر نیوردن، بعد رفتن توی کوچه بون بست، رفتن توی کوچه بون بست، اینا رو گیر آوردن، اینا رو گرفتن روسریشون. مامان جان مثلا روسریشا که در آوردن، این به خواب جای روسری نه چادر نه چیزی نداشته دیگه، این دیگر رو به جای روسری کرده روسریش.
مرحوم آجام چیز تنزم داشتن، یه وقتی بلند شدن انگوششون دور این 17 نفر گردن، گفتن فاتحه، یه جوری این رو گفته بودن که اونم تعجب کردن که آخون حالا حکم اعدام شما داریم میخونیم، به مسخره گرفت دادگاه تو گفته فاتحه 17 نفر هست حالا بخونیم.
این شکلی بوده. مثلا محرم ها میدونیم که الان هم هست، دوم ماه یعنی از شب اول محرم شروع میشه، دوم ماه روزه میخوندن.
وقتی آزاد شد مرحوم پدرم در تهران هم ممنوع المنبر بود، حق نداشت که رو صندلی بشینه یا رو منبر بره، ولی خب متدینین بازار تهران دعوت میکردن در منزل هاشون، پدرم نشسته صحبت میکردن و خیلی هم مورد استقبال بودن که خب آخوندی بوده که رفته بر علیه رضا شاه صحبت کرده، طاعونش هم داده، 3 سال تو زندان بوده و ممنوع الخروج هم بودن.
میگه تا خبر میدادن، یکی اون اول روستا وای میساده تا وقتی که میخواسته کسی بیاد خاموش میکردن و چراغ رو، وقت برق که نبوده چراغ خاموش میکردن و اینا، دیگه کسی نمیفهمیده که اینا مثلا روزه اینا
ممنوع الخروج بودن، که یعنی اگر یک هفته هر هفته باید برن دفتر شهربانی رو امضا کنی که یعنی در تهران هست و نرفته از تهران بیرون. شهریور 20 که قوای متفق ایران رو اشغال کردن، اینقدر سریع انجام شد که مردم عادی نمیفهمیدن که چی شده. متوجه شی؟ من اونجا هم 2 هفته بود نرفته بود دفتر رو امضا بکنه، یک همون پاسبانی که دنبال این کار میامد، یا آجا نیومدین این دفعه 3 هفته است که نیومدین، برای ما مسئولیت داره و فلان، و ما رو توبیخ میکنن که حاج آقا هم گفت بابا لوتی دنبکشو برداشت فرار کرد، شما هنوز دارین میرخصین. متوجه شدی؟ رضا شاه رفت دیگه، این تموم شد دیگه مسئله دیگه. حالا تا آمدی میگید در اومدی دفتر امضا بود.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضا خان به نهدی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که در اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه. رادیو اقتصاد.
سلامون علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه حتی تو گل و ماسه.